بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد که اختلافی نیست در این که قاعده حرج تقدم داره هم بر قواعد عقلی و هم بر عمومات شرعی. قواعد عقلی کدوم بود؟ عقل میگفت اشتغال یقینی همه جا احتیاج به براءت یقینی داره، یعنی انقدر باید شما احتیاط بکنی تا بدانی اون احکام واقعیه رو عمل کردی. عمومات شرعی هم مثل کتب علیکم الصیام که ظهور داره در این که بر همه روزه واجبه ولو مستلزم عضو حرج باشه، یا امسحو به رؤوسکم و ارجلکم مسح بر بشره رو واجب میدونه ولو اینکه مستلزم عضو حرج باشه. ایشون میفرماد این ظاهر این آیات و اون حکم عقلی ولو اقتضا میکنه انسان ملتزم به عضو حرج باشه، تحمل عضو حرج بکنه، ولی معذالک اینها حاکم است، یعنی ادله عضو حرج حکومت داره بر اونها. ولو در اصل مطلب یعنی اصل مطلب مسلمه که ادله عسر و حرج مقدم است بر عمومات مثبت للتکلیف و قواعد شرعی. در کیفیتش اختلافه، بعضیا میخوان بگن اینا تعارضشون عام و خاص من وجهه، ترجیح میدیم قاعده عسر و حرج رو بر اونها، و بعضی ها یعنی مشهورم میگن نه خیر، این ذاتن عسر و حرج مقدمه بر اونهاست، نه اینکه تعارضی در بین باشه. حاکم و محکوم که با هم تعارض ندارن، این ذاتن مقدم بر اونه. یعنی کتب علیکم الصیام میاد تفسیر میکنه، کتب علیکم الصیام ان لم یکن ضرریان ان لم یکن حرجیان، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد ان لم یکن حرجیان. پس این که شما آمدید منکر شدید و قبول ندارید تقدم ادله حرج رو بر اون عموما و اون قواعد، این حرف شما برخلاف ظاهره. یعنی ما ادله کتاب و سنت و عقل و اجماع داریم بر قاعده حرج، و اقتضا میکنه قاعده حرج رو مخصص همه اونها قرار بدیم. میگیم بله، عقل به ما میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اما اگه به عسر و حرج رسید نه. عمومات اولیه میگه بر همه روزه واجبه، بر همه مسح بر بشر واجبه، ولی اونجاهایی که به عسر و حرج میکشه نه. این که شما آمدید منکر قضیه شدید، این کار درستی نیست. و اما انکانه، شق دوم تردید، برای اینکه شق اول تردید روشن بشه، بعد یه رفقام نبودن به خدمت شما هست، شاید که یکی دو درس برگردیم به جلو که این دوت شق و انکانه، یه انکانه داشتیم دو سه جلسه قبل، این انکانه شق دوم تردیده. قبل از اون انکانه اولی دو سه کلمه بحثو بگیم که رفقا به ذهنشون بیاد تا برسیم به این دو شق تردید. ببینید آقا، ما گفتیم علا فرض تقدیر انسداد باب علم و علمی شما نمیتوانی احتیاط بکنی، احتیاط باطله، شما باید به ظنتون عمل بکنید. اینو ما گفتیم و احتیاط رو باطل کردیم. یا آقای ناقضی، حالا کی هم هست نمیدونیم، معلوم هم نیست مرحوم خونساری اینها باشن، یا آقای ناقضی آمده نقض کرده، گفته نه خیر، نه تنها احتیاط باطل نی، در سه جا عمل به احتیاط واجبه، که یکیش همون قضیه ترتیب بود، باید ترتیب بین موالات، یعنی ترتیب بین قضاء فوائد ولو مستلزم حرج باشه. این یک جا ناقض میگه با مانند که احتیاط باطل کردیم، ناقض میگه نه خیر، در سه جا ما داریم، یعنی بیشتر از سه جاست، سه جاشو ایشون نقل کردن، در سه جاست ما باید احتیاط کنیم ولو مستلزم عسر و حرج باشه. یکی در ترتیب فوائد، یکی در اون جایی که شیخ مفید عقیدش این بود ولو آبم برای ضرر داره چون عمدن خودش رو جنوب کرده باید غسل بکنه ولو به عسر و حرج. این دوتا مثال، اون سومیش هم مثال نزدیشون، یه فرضی بود، من مثالشو زدم که یه نفر نقض کرده مثلا اول ماه رجب تو یکی از مشاهد مشرفه باشه، نمیدانه کدام از اینها پیغمبر ائمه بقی امام رضا است، ائمه عراق. خب این آقا میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، به هر بدبختی شده بعد تمام این مشاهد مشرفه رو بری زیارت بکنی تو ماه رجب تا بدانی کنی که به اون وظیفه اصلی عمل کردی. خب این سه مورد رو به ما نقل کرد، بعدم یک کبرای کلی گفت. این سه مورد تنه صغرویه، در این سه مورد احتیاط واجبه. بعدم به طور کبرای کلی آمد گفت ما نمیتوانیم به بهانه عسر و حرج از اون قواعد عقلی، از اون عمومات شرعی دست برداریم، ما باید متحمل ضرر بشیم. این شق اوله با که درس قبلیه، ما باید متحمل ضرر بشیم هم در قواعد عقلی و هم در اون عمومات مثبت للتکلیف شرعی. یعنی در ما نحن فی عقل میگه باید احتیاط بکنی ولو به عسر حرج بیفتی، پس ما باید متحمل عسر حرج بشیم. در عمومات مثبت هم همینجور. خب این شق اولش بود که آمد منکر حکومت قاعده حرج شد بر اون عمومات و بر اون قواعد. ایشون جوابشو داد که نه، یک نفر هم اختلاف نداره، لا خلافه ولا اشکاله، که ما باید این قاعده حرج رو مقدم کنیم بر اون عمومات و بر اون قواعد. حالا رو اون مبنای اختلافیش کاری نداریم، اون چه که مسلمه ما باید قاعده حرج رو بر اون عمومات مقدم بکنیم. و بعدم ایشون یه آیه روایت عبدالعلا رو شاهد آوردن که اونم دلالت واضحه داره که ادله عسر و حرج حاکمه، ولو امسحو میگه به روی مس پاتون مس بکشید ولو ضرر هم داشته باشه، ولو عسر و حرج هم داشته باشه. ولی دیدیم امام فرمود نه خیر، این چون حرجیه، این حکم حرجی اون حکم وضوء مسح بر بشره رو از بین میبره. خب حالا امروز به شق دوم رسیدیم. در این شق دوم یه خود ناقص تخفیف داده، قرار اونو گفتم که معلوم بشه این شق دوم کجاست. در شق اول منکر تقدیم بود مطلقا، هم بر قواعد هم بر عمومات، میگفت اینها تقدم نداره، اونها تقدم بر این داره. یعنی شما باید احتیاط بکنی ولو به عسر و حرج بیفتی، باید روزه بگیری ولو به عسر و حرج بیفتی. در این تردید امروز، در این شق دوم تردید امروز یه درجه تخفیف داده ناقض، میگه بله نسبت به عمومات شرعی قبول دارم، یعنی قاعده حرج بر کتب علیکم الصیام مقدمه. در شق اولی قبول نداشت، میگفت اونها مقدمه بر اینه. در این شقی که امروز میخوام بخونیم انکانه، آمده گفته بله قبول دارم که در اونجایی که عمومات به ما میگه باید وضو بگیری ولو حرجی ضرری، عمومات به ما میگه باید مس بکشی بر بشره ضرری و حرجی، اینا رو من قبول دارم که قاعده عسر حرج میاد بر میداره اون حکما رو، اما نسبت به احکام عقلیه نه، نسبت به قواعد اینجوری نی، ما باید متحمل ضرر بشیم، اونها مقدمه بر عسر و حرجه. اینا رو ایشون توضیح نمیده. از خارج عنایت بفرمایید جهتش چیه که این آقای ناقض امروی درجه تخفیف داده، میگه تقدم قاعده حرج رو بر عمومات قبول دارم، قبول دارم اگر روز مستلزم حرج و ضرر بود نباید بگیریم، این رو بر او مقدم میکنین، اما بر قواعد عقلی قبول ندارم. عنایت بفرمایید سرش چیه. سرش اینه اون عمومات اولا حکم فرعیه و ثانیا حکم ظنیه، اما فرعیه خب روزه واجبه، مس واجبه، اینا حکم فرعیه دیگه، و اما ظنیه برای اینکه ظهور در وجوب داره. امسحو که نمیگه یجب، فعل امر ظهور در وجوب مس بر بشره داره. کتب علیکم که نمیگه یجب و علیکم الصیام، ظهور در وجوب داره. اون عمومات اولا حکم فرعیه و ثانیا ظنیه، قاعده عسر حرج میتونه اونا رو تخصیص بده چون خودش هم ظنیه. پس چون که قاعده حرج یک حکم ظنیه، اون عمومات هم حکم ظنیه، این میتونه اونها رو تخصیص بده اما نسبت به قواعد نمیتونه. چرا؟ برای اینکه وجوب احتیاط مسئله اصولیه است. وجوب احتیاط غیر وجوب مسحه، وجوب احتیاط مسئله اصولیه است، اونم مسئله اصولیه عقلیه قطعیه، بنابراین قاعده حرج نمیتونه مقاومت بکنه به اونا. نمیدونم روشن شد یا نه، یه تو کتاب نداره. دوباره میخوام عرض بکنیم این آقایی که امروز نقض کرده بود، به کلی منکر بود، امروز چرا یه درجه تخفیف داده؟ امروز آمده گفته قبول دارم که قاعده حرج بر اون عمومات مقدمه. یعنی ما نباید تحمل حرج بکنیم، اگر دیدیم حرجیه میداریم کنار، ولی نسبت به قواعد میگه باید ما ملتزم بشیم به عسر، یعنی باید متحمل عسر حرج بشیم. میگیم چرا اینجا رو قبول داری اینجا رو نداری؟ میگه برای اینکه اون عمومات اولا حکم فرعیه و ثانیا ظنیه. اون وقت قاعده حرج هم که یه حکم فرعی ظنیه، میتوانه اون عمومات ظنیه رو بر ما تخصیص بزنه. ولی برخلاف قواعد، اون قواعدی که میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اون مسئله اصلیه است، مسئله اصولیه است، وجوب احتیاط، اونم به حکم عقل قطعی ثابت شده. و قاعده عسر و حرج که یک قاعده ظنیه، نمیتونه در مقابل او مقاومت بکنه. وقت نتیجه چی میشه؟ اگر روزه ضرر داشت، مسح بر بشره ضرر داشت، با قاعده عسر و حرج برش میداریم، یعنی متحمل عسر و حرج نمیشیم. اما اگر در اون سه مورد که مجتهد فتوا داد، باید اونجا متحمل عسر و حرج بشیم. در این قواعد عقلیه باید متحمل عسر و حرج بشیم، بگیم اشتغال یقینی واجبه ولو اینکه به عسر و حرج بیفتی. ایشون میفرماد اینم باطله، هم اون شق تردید اول باطل بود که به کلی منکر تقدیم قاعده عسر و حرج بودی، و هم این شق دومتون باطله که یک درجه تخفیف دادی. اگر مرجع اون حرفی که ذکر اون ناقض آورد کردیم، اون ناقض هم نمیدونیم کیه، معلوم نیست آقای خونساری باشه، یه ناقضی آمده نقض کرده اون سه مورد رو، یه دونم قاعده کلی گفته، اگر مرجع انکار ایشون انکار تقدیم باشه مطلقا جوابشو دادیم، اگر نه مرجع انکارش به اینه که ما باید ملتزم بشیم. التزام یعنی تحمل، یعنی ما باید متحمل عسر و حرج بشیم. اذا دل علیه دلیل لا بأس به، آمده گفته اگر ما دلیل داشته باشیم بر تحمل عسر و حرج، اونجا لا بأس به، اونجا متحمل میشیم. مثل کجا؟ کما فی ما ذکر من المثال و الفرض. مثال کدومه؟ اون مثال اول دوم که یکیش ترتیب بود، یکیش قسط بود، فرضش هم که همون مشاهد مشرفه بود که مثالشون نزد، من مثالشو زدم. این آقا میفرماد یکی در ما نحن فی که عقل میگه بعد احتیاط کنی، احتیاط واجبه ولو عسر حرج داشته باشه، یکی هم در اون سه مورد که شرع به ما میگه باید شما احتیاط کنی، متحمل عسر و حرج بشی ولو اینکه، یعنی باید متحمل به اون عمومات بشی ولو مستلزم عسر و حرج بشه. اینه چی؟ عنایت فرمود یه درجه تخفیف داد، یعنی قبول کرد که قاعده حرج مقدم است بر عمومات، اما میگه مقدم بر اشتغال عقلی نی، مقدم بر اون ستانی، در اون سه مورد باید احتیاط کنیم ولو به عسر و حرج بیفتیم. یعنی احتیاط مقدم بر عسر و حرجه، ما باید متحمل عسر و حرج بشیم، یکی در اون سه مورد، یکی هم در ما نحن فی که به حکم عقل ما باید احتیاط کنیم. فصیحه ما بعد این دلیل دیگه اینا بعد این قاعده فقهی است دیگه اینا مسئله فرعی با قاعده فقهی فرق داره. مسئله فرعی اینی که این کار واجبه این کار حرام، اینه میگن مسئله فرعیه. اما قاعده لا ضرر خودت میگی قاعده دیگه، مسئله نیستش که. قاعده فقهیه ما سه چیز داریم، مسئله فرعیه، مسئله اصولیه، قاعده فقهیه و فرعیه، هر دو هم میگن غلط قاعده است. و فیه ایشون میفرماد این حرفتون هم قبول نداریم، اون چیزی که دانستی میدونی میدونید چی بود دانستین؟ ایشون اون روز فرمودن قاعده اصل حرج ولو میگه احکام حرجی منتفی است، مگر در یه جایی که ولو اصل حرج هم باشه باید ما انجام بدیم. یکیش چی بود؟ قضیه جهاد بود، یکیش قضیه قصاص بود. ولو اونا مستلزم اصل حرجه، ولی ادله خاصه ای بود که این قاعده اصل حرج رو برای ما تخصیص میذار. ایشون میگه ما عرفتا میخوره به اونجا. چی بود ما عرفت؟ لا یخصص تلک العمومات. تلک العمومات کدومه؟ عمومات اصل حرج. قاطی نشه با اون عمومات به حساب کتب علیکم الصیام. لا یخصص عمومات اصل حرج را. آخه این آقا میگه چی؟ میگه اون قواعد عقلی مخصص اصل حرجه، یعنی شما طبق اون حکم عقلی باید احتیاط بکنی ولو به اصل حرج بیفتی. ایشون میفرماد نه، لا یخصص اون عمومات اصل حرج رو نمیتونه تخصیص بده مگر ما. این ما میدونید کدومه؟ معناش احکامه. کدوم احکام؟ اون قصاص، اون جهاد. مثال خیلی داره، ولی من برای اختصار دوتش عرض کردم. یعنی ادله اصل حرج که به ما میگه حرج منفیه، ما یه احکامی داریم میاد اینا رو تخصیص میزنه. یکی اونجایی که اسلام در مخاطره است، خب اونجا من باید برم جهاد ولو به اصل حرج بیفتم. ببینین یعنی ادله جهاد تخصیص داد قانون اصل حرج رو، یا ادله قصاص ولکن قصاص حیاتون یا اول الالباب، باید خودتونو در معرض قصاص قرار بدین اگر جنایتی کردین. خب انسان خودشو در معرض قرار بده به اصل و حرج میفته. قرار ما اشاره به اون احکام بازم هست هست کردم، احکامی داریم که مخصص این عمومات اصل و حرج و ضرره، ولی معذالک ایشون میفرماد در ما نهنفی اون ادله احتیاط نمیتونه مخصص باشه. چی میتونه مخصص این عمومات اصل و حرج باشه؟ اون احکامی که پس ما معناش مؤنثه، لفظ ما مذکره. این که بعدن یه ضمیری میاد تو بعضی از کتابا مؤنثه، تو بعضی از کتابا مذکره، هر دوش درسته، به اعتبار این که معنای ما احکامه ضمیر رو مؤنث آوردن، به اعتبار این که لفظ ما مذکره ضمیر رو مذکر آوردن. ایشون میگه مخصص این عمومات اصل و حرج چی میتونه باشه؟ اون احکامی که اخص است منها. این منها رو نگفتم، این منها به عمومات برمیگرده، ضمیر بعدی. ایشو میفرماد نمیتوانه عمومات اصل و حرج رو تخصیص بده مگر اون احکامی که قصاص و جهاد که بازم ها اینها که اخص است منها، اینها به عمومات برمیگرده. اونهایی که اخص از این احکامه میتونه این عمومات رو تخصیص بزنه. معازدن، معازد مذکرم آورده به اعتبار بله دیگه، بله دیگه. عمومات اصل حرج میگه باید همه جا حرجی برداشته بشه. عمومات اصل حرج میگه هیچ جا ما حکم حرجی نداریم مگر کجا؟ در قضیه قصاص، در قضیه جهاد، در قضیه خمس و زکات. مثال عرض کردم خیلی داره، در مسئله ید ساقط، ید سارق، اینا همه حرج ضرره، ولی معزاله قاعده اصل حرج رو تخصیص میده. ببینی آخه اون آقا میگفت چی؟ اون آقا میگفت قاعده عقلی اینا رو تخصیص میده، یعنی اون قاعده عقلی میگه احتیاط کن ولو به اصل حرج بیفتیشون. میگه نه، چی میتونه اینا رو تخصیص بده؟ اون احکام خاصه، اونی که اخص از اینهاست، اون ادله احتیاط عامه، اون که نمیتونه اینا رو تخصیص بده. لا یخصص اون عمومات اصل حرج را، نمیتواند اون ادله احتیاط بیا تخصیص بده، اون موارد ثلاثه نمیتونه بیا تخصیص بده. پس چیا میتونه تخصیص بده؟ اون احکامی که اخص است منها، یعنی از عمومات اصل و حرج. که چیه اون احکام؟ همون قصاص و جهاد و اینایی که شمردیم. یعنی قصاص ولو مستلزم اصل و حرجه باید شما متحمل ضرر بشی، اون جهاد ولو مستلزم اصل و حرجه، ولی اگه دین در مخاطره خاطر افتاد باید متحمل عسر و حرج بشی. حالا ایشون میگه این احکام، کدوم احکام؟ همین احکام جهاد و قصاص. معاذدن، ببینیم مذکر برده معاذد رو به اعتبار لفظ ما و الا به اعتبار معناش باید معاذده بگه. به ما یوجب قوتها، این کتابی که دست من قوتهاست، اون نسخه ها قوتهوست. این همون جایش کرد کن ضمیر رو به اعتبار لفظ آورده، اون کتابا مذکر برده، یعنی ضمیر قوتهو برمیگرده به اون مای ما عرفته، برمیگرده به اون مای ما یکون. قوتهو اگر گفتین برمیگرده به اون مای ما یکون که مذکره. ولی این کتابایی که دست ماست قوتهاست، اونم درسته به اعتبار اینکه اون احکامه. پس ما لفظش مذکره، صفت معاذد و مذکر بردن، و حال اینکه به اعتبار معنا میتونست معاذده بیاره. اون قوتها رو هم مؤنث آورده این کتابا به اعتبار معنای ما، اون کتابا مذکر آورده به اعتبار لفظ ما. ایشون میفرماد پس ما شد اون جهاد و قصاص، اون عمومات عسر و حرج رو چی تخصیص میزنه؟ اون احکامی که خاص است از این عسر و از این عمومات عسر و حرج، این منها به عمومات برمیگرده. با معاذدن اون احکام، یعنی اون قصاص و اون جهاد معاذد میشه، یعنی معید میشه به چی؟ به اون چیزی که یوجب قوتها، موجب قوت اون جهاد و قصاص میشه. علا تلک العمومات الکثیره الوارده فی الکتاب و سنه. این تلکه رو که احتیاج بهش نداریم، علا العمومات، من فکر میکنم به جای علا بعد من باشه که مبیان باشه از برای اون مای به ما، اشتباه نشه با اون مای اولیا. ببینید آقا به جای علا من بذارید، اون وقت میشه من بیانیه، بیان میکنه چی رو؟ اون مای به ما رو. حالا میبینید عنایت بفرمایید، من الان عبارت رو با مثال معنا میکنم. لا یخصص، عمومات عسر و حرج رو تخصیص نمیتونه بده مگر اون احکامی که قصاص جهاد، مگر اون احکامی که اخص است از عمومات عسر و حرج، و اون احکام در حالتی که معاذد است اون احکام، یعنی همون قصاص و همون جهاد، کمک میشه به اون چیزایی که موجب قوت اون احکام میشه. که اون چیزا کدومه که موجب قوت میشه؟ عمومات کثیره‌ای که در کتاب و سنت ها. خب ما در کتاب داریم چی؟ مثل قصاص حیاتون یا اولو الالباب. این معیده، اون دلیلی است که میگه اگر جنایت کردی باید خودت رو در معرض قصاص قرار بدی. اون آیه میگه جاهد الکفار و المنافقین، این آیه معیده اون دلیلی است که میگه اگه اسلام در مخاطره افتاد باید بری جهاد. نمیدونم عبارت روشن شد یا نه، عبارت ها رسانی. خلاصه این آقای ناقض
ماجد دنبال فرموزی بیمایوت به قوت ها بعد
نه، عمومات کتاب اون اخبار رو تایید میکنه. ببین آقا ما تو روایت داریم اگه اسلام در مخاطره بود جهاد، خب این با قرآن تایید میشه. جاهد الکفار و المنافقین، یعنی اون حکمی که میگه برو جهاد ولو عسر و حرج میشه تایید میشه با این آیه. یا یکی دیگه از اون احکام چیه؟ قصاص. روایت داره اگر جنایت کردی باید خودتو در معرض قصاص قرار بدی ولو به عسر و حرج میفتی. خب اینم باز قرآن معیدشه. ولکن فی القصاص حیات، در از آیات قرآن و سنت پیغمبر این خبرهایی که داله بر این احکام خاص است اونا رو تأیید میکنه. خلاصه مطلب به این آقای ناقض اینجور میگیم، میگیم شما اومدی ادله احتیاط رو میخوای مخصص این عمومات عسر و حرج قرار بدی، درست نی؟ تخصیص نمیدهد این عمومات عسر و حرج را مگر اون جهاد، ادله جهاد، ادله قصاص که اخص از این هاست، و اون ادله جهاد و ادله قصاص معید، تعیید
تأیید میشه به اون چیزایی که در کتاب و سنت ها، که اون چیزایی که در کتاب و سنت مؤید اوناست. یعنی در قرآن که میگه جاهد الکفار و المنافقین، مؤید اون روایتیست که میگه اگه اسلام در مخاطره بود بعد بری جهاد. ولکن فی القصاص حیاتون تأیید میکنه، تقویت میکنه اون دلیلی را که میگه اگر جنایت کردی خودتو در معرض قصاص قرار بده. لذا ایشون میفرمان که والمفروض اینه انه لیس فی المقام الا قاعدت الاحتیار. ما در این مقام، یعنی باب انسداد، فراموش نشه کجایی، مقام یعنی باب انسداد علم که باب علم و علمی برای ما مسدوده، ما در این باب انسداد چیزی نداریم مزاحم اسر حرج بشه مگر قاعده احتیاط، که اونم دانستی باید رفعیت بکنیم ازش، یعنی به قاعده اسر حرج باید از اونها رفعیت بکنیم. او میگفت چی؟ او میگفت به خاطر قاعده احتیاط باید از اسر حرج رفعیت کنیم، یعنی باید احتیاط بکنی ولو به اسر حرج بیفته. ایشون میگه نه، ما در ما نحنفی احتیاط داریم، احتیاط هم که ما گفتیم اگر مستلزم اسر حرج باشه قاعده اسر حرج او رو برمیداره.
اون گفته بخواد
بشه، ما گفتیم که حرف اون آقا رو تثبیت بکنیم، میگیم این حاکمه، حاکم دیگه این حرفا رو نداره. حاکم آقا اگر چی دیره ما گفتیم حاکم، اون رو دودی دادم، عبارتی کفایه رو خوندیم، خیلی حرف دادیم اون رو برای حاکم. ببین آقا اگر گفتن این حاکمه یعنی مفسر اونه، دیگه دنبال این نمیگردیم اون اصلیه یا این فرعی، این رتبش بالاتره یا اون، اون قرآن دیگه، بالاتر از قرآن که نداریم، این روایت خبر واحدی مقدمه بر اونه دیگه. افکنی من اون اول گفتم که اون حرف اون آقا رو درست بکنم، که چرا این آقا یه درجه تخفیف داد، اینا رو برای درست کردن او گفتم، ولی جواب حسابیش اینه که اینا حاکمه، اصلا پای حکومت آقا بیاد تو کار تمام این حرفا رو بریدید کنار. این چه نسبتی با او داره؟ آیا این قوت بیشتره یا اون قوتش بیشتره؟ آیا این رجحان داره؟ تمام اینا رو بریدید دو. قاعده ما در اسلام داریم که عقلم امضا میکنه، گفتیم ادله اربعه است دیگه، قاعده اسر و حرج رو کتاب و سنت و عقل و اجماع تأیید میکنه. حالا این رتبش کمتره، این ظنیه، اون قطعیه باشه، همینقدر که این حاکمه بر اوست اینه ما مقدمه بر او میکنیم. ما اونا رو اول گفتیم که حرف اون آقا رو درست کنیم، حالا داریم حرف اون آقا رو خراب میکنیم دیگه. ایشون نه خیر، نه اون سنت قطعی، سنت یعنی سنت پیغمبر، کتاب و سنت هر جو گفتن یعنی آیات قرآن و سنت قطعیه پیغمبر. این روایاتی که ما داریم خبر واحد از ائمه رسیده که اگه اسلام در معرض مخاطره بود چجور. حالا میخوام بگیم این روایت ظنی که میگه اگه اسلام در مخاطره بود شما باید بری جهاد ولو اسر و حرج هم داشته باشه، این تقویت میشه به قول خدا و سنت قطعیه پیغمبر. خیلی معدده
قاعده
با... معارضه نیست، معارضه باشه اصلا قدرت معارضه نداره. ما داریم حاکم میخونیم. آقا اینا رو من اون روزم گفتم، معطلم شدیم، هر وقت گفتن این حاکمه یعنی این مفسر اوناست. بابا ما در اسلام قاعده ای داریم به نام قاعده اسر و حرج، این میاد تفسیر میکنه ادله ای را که میگه این کارو بکن ولو اسر و حرج داشته باشه، این میاد اون رو تفسیر میکنه. نه، کتب علیکم الصیام اگه حرجی نباشه، اشتغال یقینی واجبه اگه اسر و حرج نباشه. ببینید درست، اشتغال یقینی قاعده قطعی عقلیه، این یه قاعده ظنی فقهیه، اینو قبول داریم، ولی حاکم که میاد تو کار یعنی میگیم این مفسر اونه، دیگه به این کارها کاری نداریم. حالا ایشون میفرماد در مقام اونی که ما داریم فقط قاعده احتیاطه، همون اشتغال یقینی ها، چون در مقام انسداد باب علمی قاعده اشتغال میگه چی؟ میگه باید اینقدر احتیاط بکنی تا بدانی اون احکام عمل شده ولو به اسر حرج بیفته. ایشون میگه تنها چیزی که مزاحمت میتونه بکنه با این قاعده اصل حرج، قاعده احتیاطه که اونم قدروف علیت، اونم ما بناس رفعیت کنیم از اونها لعجل الاسر فی موارد کثیره، یعنی به خاطر این ادله اصل حرج ما باید از اونها رفعیت کنیم. حالا او عقلی قطعی باشه، اینم خبر واحد ظنی باشه، این همینقدر که حاکم برونه اونو باید بذاریم کنار و متحمل ضرر نشیم. کثیره و در موارد کثیره اینجوریه. یکیش همون شبهه غیر محصور است که یه روزی مثال زدی صفحه 257 بحثش میاد، یه روزی اگه نظرتون باشه مثال زدی. یه وقت من علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا نونوایی نجسه، خب این شبهه محصور است، از هیچ کدوم نباید نون بگیرم. یه وقت علم اجمالی دارم یه نونوایی تو قوم نجسه، خب اینجا شبهه غیر محصور است، شما بخوای نون نگیری اسر حرج میشه، شروع کن به نون گرفتن عیبی نداره. خب ببینید اینجا الان با اینکه قاعده علم اجمالی میگه از هیچ نونوایی نباید نون بگیری، اما اسر حرج میاد به همش میزنه. از کدام بحثش صفحه 257 اون روز هم آدرس دادی، شبهه غیر محصوره به 5 دلیل ثابت شده که احتیاط لازم نیست، یکیش هم اسر حرجه. پس ما الان نگاه میکنیم در شبهات غیر محصوره با اینکه علم اجمالی وجود داره، علم اجمالی یکی از این دوتا نونوایی نجسه، علم اجمالی یکی از نونوایی های قوم نجسه، در اون اولی احتیاط کن چون اسر حرج نداره این دوتا نونوایی نون نگی. اما اگر بخوای از نونوایی های قوم شما اجتناب بکنی اسر حرج پیش میاد. اون وقت این صفحه 257 این بحث میاد که در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نی، با اینکه علم هم و اون علم اقتضا میکنه ما احتیاط بکنی، ولی قاعده اسر حرج او رو بر میداره. این یک مورد، یه دو سه موردیشون مثال میزنه. یا مثلا یه کسی الان 60-70 سالشه، میدونه خیلی نماز قضا به عهدشه، نمیدونه 5 ساله 10 ساله 20 ساله 30 ساله، نمیدونه واقعا چقدره. خب این اگر بخواد احتیاط کنه بگه من 50 سال رو قاعده علم اجمالی باید بکنه دیگه، الان 70 سالشه باید 55 سال نماز قضا بخونه، خب بیچارگی میفته بنده خدا. اما نه، میگن اینجا تا اون مقداری که به اسر حرج نمیفته همون مقدار قضای نماز. و غیر ذالک، مثال غیر ذالک شم بزنید، یه نفر علم اجمالی داره به یه قومی 1000 تومان بده کاره، خب الان 1,000,000 نفر قومی ما تو شهر قوم و اطرافش داریم، پس این بره 1,000,000 تومان به 1,000,000 آدم بده اسر و حرج و ضرر، اینجاها میگیم نه. ایشون میفرماد خب اینجاها علم اجمالیه، واقعا شما باید بری 1,000,000 تومانی بدی، واقعا شما باید 50 سال نماز قضا بخونی تا یقین کنی در طول این ولی اینا به اسر و حرج میرسه. بنا شد اسر و حرج که حاکمه دیگه فرقی نمی کنه، هم حاکم است بر عمومات شرعیه و هم حاکم است بر قواعد عقلیه. اصلا شأن حاکم اینه، همیشه حاکم به معنای مفسره، حالا یا موسع یا مغیر، این مفسر اونه و مفسر مقدم است بر مفسر. لذا ایشون میفرما تنها چیزی که در ما نحن فی، یعنی در باب انسداد علم میتونه مزاحمت بکنه با این قاعده اصل و حرج، فقط اون اشتغال یقینی و قاعده احتیاطه. اونه که ما در اینجا داریم، اونم که رفع علیت انها باید رفعیت کنیم ازش به خاطر اصری که در موارد کثیره‌ای پیدا میشه. یک، شبهه غیر محصوره که علم هست ولی اگر به اصل و حرج رسید نباید شما رعایت قاعده احتیاط بکنی. دو، ما لو علم ان علیه فوائد لا یحصا، میدونه فوائد لا تحصا داره، اصلا عددشو نمیدونه، 5 سال 10 سال 30 سال 40 سال، خب این آدم 55 سال باید نماز قضا بخونه و حالا اینکه به اسر و حرج میفته، تا اون مقداری که به اسر و حرج نمیفته نماز قضا بخونه، دیگه عدید به اسر و حرج میفته دیگه بذارش کنار. اینم جای دوم. و غیر ذالک، همون مثال 1000 تومان که یه دونه 1000 تومانی به یه قومی بده کاره، 1,000,000 هم ما جمعیت قومی داریم، خب واقعا ضرر اسر حرج بخواد بره به این 1,000,000 نفری 1000 تومان بده، تا اونجایی که میتونه احتیاط کنه. اگر دید نه واقعا دیگه زندگیش داره نابود میشه، داره به ضرر میفته، اونجا که دیگه احتیاطو بذاره کنار. نتیجه چی شد آقا؟ آقایی که اومدی چه اون روز چه امروز، اون روز چی کار کردی؟ اون روز منکر حکومت اینا شدی مطلقا، یعنی گفتی ما متحمل ضرر باید بشیم چه در شبهات چه در قواعد. اون روز که حرفتو باطل کردی، و اما امروز هم که تخفیف دادی آمدی گفتی نه نسبت به عمومات قبول دارم که عسر و حرج مقدمه، روزه ضرری مسح ضرری نباید بکشه، اما نسبت به قواعد عقلیه قبول ندارم، من باید متحمل ضرر بشم. او میگه باید من متحمل ضرر بشم، طبق قاعده احتیاط من باید خیلی احتیاط بکنم ولو به عسر حرج بیفتیم. میگیم آقا اینم باطله. چرا؟ ولو قاعده حرج قاعده ظنی فقهیه و اون اشتغال یقینی قاعده عقلی کلی قطعیه، همه اینا درست، ولی این حاکم بر اونه. این که حاکم شد بر اون معناش اینه، یعنی هر جایی کار به عسر و حرج رسید قاعده عسر و حرج میگه نمیخواد اون کار رو انجام بدی. بعد عبارت نخرا ایشون خلاصش میکنه، میگه اصلا میدونید این قاعده رو که شنیدی؟ میگن الاصل و اصیل حیث و لا دلیل. اصل اونجایی اعتبار داره که دلیل در بین نباشه. بله، اگر دلیل باشه نوبت به اصل نمیرسه. ایشون میگه اصلا این قاعده حرج دلیله، اون اشتغال اصله و با بودن این دلیل اصلا نوبت به اون نمیرسه. میخواد مطلب رو شدیدترش بکنه. با تا حالا ما میگفتیم قاعده عسر و حرج مقدمه بر اونه، حالا میخوام بگم اصلا صحبت مقدم هم نی. آخه مقدم اونجایی میگن که دو چیز در عرض هم باشه. اگر این دلیل باشه اونم دلیل، میگیم آقا این دلیل مقدمه بر اون دلیله، ولی نه، اون قاعده اشتغال به منزله اصله و این قاعده نفی حرج به منزله دلیله و با بودن دلیل اصلا نوبت به اصل نمیرسه تا ما بگیم این مقدمه بر اوه. عنایت بفرمین، این بل شن کارش همینه با بل ترقیه. یعنی تا حالا میگفتیم چی؟ میگفتیم اینا هر دو دلیل، اما این مقدمه بر اونه، حاکمه. بلکه نه، اصلا این دلیل اون اصله، اصلا تقدم هم نباید بگیم، این اصلا در عرض این نی تا اینکه بگیم این مقدمه بر اوه. بله؟ بله بله ورود داره. ایشون میفرمان که بلکه ادله نفی عسر و حرج نسبت به قاعده احتیاط اصلا از قبیل دلیل نسبت به اصله، یعنی اصلا تقدیم هم نباید گفت. اینجا با بودن این دلیل نوبت نمیرسه به اون اصل احتیاطی که عقل به ما میگه. فتقدیمها، تقدیم ادله نفی عسر و حرج، تقدیم اینها علیها بر چی؟ قاعده احتیاط. تقدیم ادله عسر و حرج بر قاعده احتیاط اوزه هست از تقدیمها. این دوتا تقدیمها ضمیراش بعد میگرده به ادله نفی عسر و حرج. تقدیمها این ضمیرا به ادله نفی عسر و حرج برمیگرده، اون علیها به قاعده احتیاط برمیگرده. ایشون میگه تقدیم این ادله عسر و حرج بر قاعده احتیاط واضح تر است از تقدیمش بر عمومات اجتهادیه. عمومات اجتهادیه کدومه؟ همون عمومات مثبت تکلیف، کتب علیکم الصیام. قرار اسمش گذاشته اجتهادی، اشتباه نکنید. تا حالا میگفتیم عمومات مثبت تکلیف مثل کتب علیکم، حالا به جای مثبت تکلیف میگه عمومات اجتهادیه. قرار از قرآن از ادله اجتهادیه است دیگه، یعنی دیگه دلیل ظنی و اینا که نی، حکم مشخص میکنه برای ما. ایشون میفرماد تقدیم عسر و حرج بر قاعده احتیاط حتی از عمومات مثبت تکلیف هم واضح تره. میدونی چرا ایشون اینو میگه؟ آخه
به خاطر اینکه این قاعده عسر و حرج با اون ادله که چون که برای احتیاط عرضی هم هستن، هر دو در احتیاطیه.
بله،
اینجا میگه ورود دارد.
من چیز دیگه میخوام بگم، میخوام خیلی این آقا رو رد بکنی. این ناقص تا حالا میگفت چی؟ قبول داشت که مقدمه بر عموماته، بله؟ بر قواعد قبول نداشت. ایشون داره خوب ردش میکنه، اون که شما میگین به جای خودش، ولی اینجا اینه نمیگه. عنایت بکنی، ایشون میفرماد من شما قبول نکردی که مقدمه است بر عمومات کتب علیکم الصیام. اگه قبول کردی اینجا به طریق اولا باید قبول بکنی. اینه عنایت بفرمی، این مطلب واقعی نیست که ایشون میگه، حرفی که ایشون میگه درسته، ولی ما اینجا نی. ببینید آقا، ایشون میفرماد تقدیم ادله اسر و حرج بر قاعده احتیاط حتی واضح تر است از تقدیمش بر کتب علیکم الصیام. چرا واضح تره؟ شما قبول داری که مقدمه بر کتب علیکم، چون درس امروز همین بود دیگه. این آقا امروز قبول کرد که قاعده اسر و حرج بر عموم کتب علیکم الصیام مقدمه، بر اون قواعد قبول نداشت. ایشون میگه اتفاقا اینجا واضح تر از اونجاست. چرا؟ برای اینکه در کتب علیکم الصیام حکم رو بر میداره، اما در اینجا موضوع رو بر میداره. این اول عنایت بکنی، این حرفا رو انشالله تو براءت بعد از تابستون میخونیم. الان در مسئله ظهر و جمعه از اینجا بریم بیرون. ما الان نمیدونیم ظهر واجبه یا جمعه، چیکار باید بکنی؟ هر دو رو باید بیاری. کی میگه هر دو رو باید بیاری؟ عقل میگه. چرا؟ میگه برای اینکه اگه یه دونه رو بیاری احتمال عقوبت هست. اصلا علت این که همیشه احتیاط عقلی موضوعش یه احتمال عقوبت، یعنی چون که احتمال عقوبت هست که اگر یه دونش رو ترک بکنی احتمال عقوبت هست، عقل میگه آقا هر دوشو بیار که بدانی عقوبت می. اصلا همیشه هر جایی قاعده عقلی ما داشتیم بر احتیاط، موضوعش اینه، مناطش اینه، یعنی چون که احتمال عقوبت هست باید احتیاط بکنی. خب ایشون می فرماد الان با این ادله اسر و حرج اصلا موضوع عقوبت از بین میره. شمایی که قبول داری این مقدمه است بر کتب علیکم الصیام، تقدمش بر قاعده احتیاط واضح تره. چرا؟ مقدمه بر اونه، یعنی حکمشو بر میداره، اما اینجا موضوع رو بر میداره. موضوع احتیاط چیه؟ احتمال عقوبت. با بودن این ادله اسر و حرج دیگه احتمالی برای عقوبت نمیمانه تا ما احتیاط بکنیم. از کدام عبارت خوبیه با فرض خیلی مطلب که یکی دو خط هست. ما تا حالا گفتیم آقا قاعده اسر و حرج مقدم بر اوه، یعنی هر دو دلیل هنی مقدم. با بل میخوام بگیم چی؟ نه اینجوری نی، بلکه اصلا صحبت تقدیم نی، این اصلا بیاد اون از بین میره. این یکی. مطلب دوم این که آقای ناقضی که امرو قبول کردی کتب علیکم الصیام چی؟ قاعده اسر و حرج مقدم است بر کتب علیکم الصیام. اگر اونو قبول کردی تقدمش بر قواعد عقلیه واضح تره. چرا واضح تره؟ برای اینکه نسبت به کتب علیکم الصیام حکم رو برمیداره، میگه وجوب رو برداشتن، اما در اینجا میاد موضوع احتیاط رو برمیداره، منات احتیاط رو برمیداره. احتیاط مناتش چیه؟ احتمال عقوبت. همیشه احتیاطهای عقلی به خاطر اون احتمال عقوبته، و با بودن قاعده اسر و حرج اصلا احتمال عقوبتی نیست تا شما بیای بگی این مقدمه بر اونه. آیا اونو بر این مقدم بکنیم یا نه؟
ورود معلش همینه، ورود
خب بله گفتم که ورود، اون وقتی به شما گفتم حرفتون درسته، اما مالی با اینجا تطبیق نمی کرد، ولی حرف درسته. و خلاصه ببینید آقا، ایشون در این جمله آخر میخواد بگه شما که قبول کردی قاعده اصل و حرج حکومت داره بر او، نسبت به قاعده احتیاط ورود داره، میاد اصلا موضوع احتیاط رو بر میداره. موضوع احتیاط احتمال عقوبته، و با بودن قاعده اصل و حرج من احتمال عقوبتی نمیدم تا اینکه عقل بیاد حکم به احتیاط بکنه. خب تا اینجا چی کار کردیم آقا؟ کبرای کلی رو باطل کردیم. آخه اون ناقض یه کبرای کلی گفته بود، منکر شده بود که اینها حکومت داره بر اونها. حالا یا دو درجه ایش یا یه درجه ایش ما حرفش رد کردیم کبرا رو. حالا بعد چی کار کنی؟ اون سه تا مورد رو بعد جواب بدی. سه تا مورد کدومه؟ دو تاش مثال بود، یکیش فرض بود، یکیش مثال ترتیب بود که ترتیب بین فوائد رو باید رعایت بکنه، یکیش هم غسل بود، یکیش هم فرضی بود که من به مشاهد مشرفه مثال زدم. ایشون میخواد چی کار کنه؟ اول اون کبرای کلی رو باطل کرد. این که شما منکر تقدیم این هستی بر اونها، این حرفت باطله. نه خیر، اینا حتما مقدم است هم بر قواعد و هم بر عمومات مثبت التکی. و اما اون سه تا مثالی که دادی، گفتی در اون سه مورد ما باید احتیاط بکنیم ولو به عسر و حرج بیفتیم. دیگه نمیرسیم بخونیم. فقط من یه چیزی تذکر بدم آقا عنایت بفرمایید که اختلاف نسخه در اینجاست. ببینید ایشون میفرماد که و اما ما ذکره من فرض ادعاء ظن مجتهد. از اینجا تو نسخه جامع مدرسین آقا دو خط اضافه است. این نسخه هایی که دست منه با این رسائل های چهار جلدی اون دو خط رو نداره. تو نسخه جامع مدرسین یه دو خط از اینجا به بعد داره. اول آقا اونی که اون نسخه دستشونه درست بکنن، دو تا غلط تو اون نسخه. هر کی نسخه جامع مدرسین داره دستش نگاه کنید آقا، بعد ترتیب چی داره آقای هلالی؟ قبل عمل خطش بزنی غلطه. ول قسل عمل کدومه؟ یکی ترتیب، مثال اولی ترتیب بود، ترتیب و قسل. اون نسخه جامان درسین غلطه، نوشته او اولا نیست و واو عمل نیست و قسله، چون مثال اولمون ترتیب بود، مثال دوممون قسل بود. اون دو خطی که نسخه جامان درسین اضافه داره به یه اعتبارم خوبه، ولی اول غلطاشو اصلاح بکنی. پس اون اول عملو بکنیدش ولقسل که اون مثال دومی بشه. یکی هم بعدش یه من اضافه داره، من انه، اون من هم خط بزنید. خب حالا که عبارت درست کردی، آیا ببینیم اینا درسته یا او درسته؟ ببینید آقا او هر سه مورد رو میخواد جواب بده. تو نسخه جامع مدرسین میخواد هر سه مورد نقد رو جواب بده. تو این نسخه هایی که دست ماست فقط سومی رو میخواد جواب بده. اینو فقط دقت داشته باشین. به یک اعتبار اون خوبه، به یه اعتبار این خوبه. دو نظر در اینجاست. بعضیا میخوان بگن از اول نسخه قدیمی او بوده، شیخ دستور داده اون دوتاش خط بزنن، فقط به سومی. بعضیا میگن نه اتفاقا به عکس، نسخه قدیمی این بوده، شیخ دستور داده اون دو تا هم اضافه بکنیم. علی کل حال اون نسخه جامع مدرسی بعد از اینکه تصحیحش کردین به یک اعتبار اون خوبه. چرا؟ چون هر سه مورد رو میخواد جواب بده. این نسخه ها یه مورد میخواد جواب بده. پس به این اعتبار که او هر سه رو میخواد جواب بده او بهتره، ولی مستلزم یه اشکالیه. و مستلزم یه اشکالیه که شیخ انصاری گفته اون دوتاشو خط بزنین، اکتفا کرده به سومی. انشالله درس فردا این جمله اونجا یه قدری روشن میشه. درس فردا هم که مثل امبی قدری شلوغه، یه دو سه روز بعد درسمون افتاده جنبه های مشکلی.